بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 253 سوره رعد آیات 29 تا 34. چنان که پیش از این هم عرض شد، محور سوره مبارکه رعد که از سوره های مکی قرآن کریم هست، توحید و نبوت و معاد هست. مقاومت مشرکین در برابر دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله نقطه مرکزیش اینجا بود که قرآن رو به عنوان معجزه نمیپذیرفتن، به عنوان آیت الهی نمیپذیرفتن و دنبال معجزات تکوینی بودند و از رسول الله میخواستند که براشون یه معجزه دیگری، یک آیت دیگری غیر از قرآن بیاره، که البته هرچند طبق اونچه که در تاریخ اسلام آمده معجزات دیگر هم از پیامبر سر زد، منتها اونها باز هم ایمان نیاوردند. خدای متعال در این سوره این بحث رو برای ما تبیین میکنه که مشرکان چه بهانه هایی می آوردن و همینطور که سوره رو داریم می خونیم و می آییم جلوتر، دو دست انسان رو در روی هم معرفی می شن به شیوه تعرف الاشیاء به ازدادها. در جلسه قبلی ویژگی های اولوالالباب ذکر شد و در برابر اولوالالباب ویژگی های انسان های بیخرد ظالم نشون داده شد و در پایان دوتا آیه داشتیم. آیه 27 که خدای متعال فرمود اونها که مسیر گمراهی رو در پیش بگیرند خدا هم اونها رو گمراه میکنه و اونها که مسیر هدایت رو در پیش بگیرند خدا اونها رو هدایت میکنه و کمک میکنه. و آیه پایانی هم این بود که چه کسانی هستند که مسیر هدایت رو در پیش میگیرند و میخواهند از غیر خدا ببرند و به خدا بپیوندند. فرمود الذین آمنوا، اونهایی که اهل ایمان هستند و تطمئن قلوبهم، و دلهاشون آرام میگیرد به ذکر الله، بیاد خدا. بعد فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا ما در آیات این جلسه ادامه بحث رو پیگیری میکنیم و همون دو دست انسان و واکنششون در برابر قرآن کریم و وحی الهی و اینکه خدای متعال اشاره میکنه که مؤمنان علاقه داشتند که این مشرکان هر طور شده ایمان بیارند، لذا انتظار داشتن که هر معجزه‌ای که اینها طلب می‌کنن پیامبر بیاره، که خدای متعال پاسخ میده که خیر، این کار درست نیست. قرار این نیست که همه آدم‌ها با معجزات تکوینی ایمان بیارن. نه، اگر اینجوری بود که خود خدا میتونست انسان‌ها رو همه رو مؤمن خلق بکنه مثل ملائکه، اما اراده خدا بر این قرار گرفت که در زمین خلیفه‌ای برای خودش قرار بدهد و خلیفه خدا مثل خدا باید اختیار داشته باشه، اراده داشته باشه، علم داشته باشه. منتها این فرقش اینه که اینجا همه چیز اکتسابیه، چون این خلیفه ممکن الوجوده، وجود محدودی داره، موجود محدودی هست و این بتونه از اون انسانی که ملائکه پیش بینی کرده بودند که یفسد و فی الارض و یسفک الدماء خودشو جدا بکنه، چون انسان مشرک خونریز فاسد و مفسد او خلیفه خدا نمیتونه باشه. لذا در جلسه گذشته هم دو دسته انسان مطرح شد، اولوالالباب که تابع خدا هستند و انسانهایی هستند که حقیقتاً به خلافت الهی شایسته و سزاوارند، و انسانهایی که اهل فساد هستند و اینها از خلافت الهی به دور هستند. جلسه قبلی مقدار طولانی شد، من روایتی رو میخواستم برای تفسیر ذکر الهی که در آیه 28 اومده بود بخونم، فرصت نشد، در این جلسه میخونم، بعد ادامه آیات رو تدبر میکنیم. در مورد اینکه ذکر چیست، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، در تفسیر تسنیم جلد 42 ذیل همین آیه 28 این روایت بسیار جالب و جذاب و زیبا آمده که من البته بدون توضیح این روایت رو میخونم. روی عن بعض صادقین انه قال الذکر مقسوم علی سبعه اعضا، اللسان و روح و نفس و العقل و المعرفه و السر و القلب و کل واحد منها یحتاج الی الاستقامه، فاما استقامت اللسان فصدق الاقرار و استقامت الروح صدق الاستغفار و استقامت القلب صدق الاعتذار و استقامت العقل صدق الاعتبار و استقامت المعرفه صدق الافتخار و استقامت السر السرور به عالم الاسرار و استقامت القلب صدق اليقین و معرفت الجبار. فذکر اللسان الحمد و الثناء و ذکر النفس الجهد و العناء و ذکر الروح الخوف و الرجاء و ذکر القلب الصدق و الصفاء و ذکر العقل التعظیم و الحیاء و ذکر المعرفه التسلیم و الرضا و ذکر السر علا رؤیت اللقاء، که سند هم زده به خصال جلد 2 صفحه 404، همینطور مشکات الانوار صفحه 55 و همینطور به منابع دیگری هم اینجا آدرس داده شده، از جمله کتاب مصباح الشریعه. البته متذکر شدن در پاورقی که علارغم این که در منابع از مصباح الشریعه این روایت نقل شده، ولی در مصباح الشریعه موجود این روایت وجود نداره. طبق این روایت استقامت زبان را به صادقان بودن اقرارش، استقامت روح را به استغفار صادقانش، این ترجمه از آیت الله جوادی آملی هست، استقامت قلب را به صداقتش در عذرآوری نزد خدا، استقامت عقل به عبرتگیری صادقانش، یعنی عبور از صفات بد به صفات خوب، باز توضیح ایشون از من نیست، استقامت معرفت را به افتخار صادقان داشتن، همان افتخاری که امیر مؤمنان علیه السلام به ربوبیت خدا نسبت به خود داشتند. الهی کفا لی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب، که از خصال جلد 2 صفحه 420 نقل شده. و استقامت راز و باطن انسان را به شادمانی به عالم اسرار نه عالم طبیعت می داند. بعد فرمودن که هرچند در روایت برای استقامت نفس چیزی ذکر نشده است، برای نفس استقامت رو نگفت، این توضیح منه، ولی ذکر نفس رو فرمود، چون داشت که ذکر نفس الجهد ول عنا. تبیین ذکر بخش های ششگانه که در حکم تفصیل نسبت به اصل نفس است میتواند گویای ذکر نفس هم باشد. البته نکته تکمیلی من بگم که درسته که برای نفس استقامت ذکر نشد، اما ذکر ذکر شد، یعنی فرمود و ذکر نفس الجهد و العنا، یعنی در قسمت ذکر 7 بود. بذا عنوان روایت درسته، این که فرمود از ذکر مقسومون علا سبعت اعضا، یعنی اللسان و روح و نفس و العقل و المعرفه و سر و القلب. بعد ذکر رو هم هفتا گفت، چون گفت که ذکر زبان حمد و ثنا هست. بعد فرمود به ذکر النفس الجهد و الانا و ذکر الروح الخوف و الرجا و ذکر القلب الصدق و الصفا و ذکر العقل التعظیم و الحیا و ذکر المعرفت التسلیم و الرضا و ذکر السر الا رؤیت اللقا. ولی در استقامت ها درسته که توی استقامت ها استقامت و نفس ذکر نشده بود. خب این روایتی برای آیه 28 که در جلسه قبل فرصت نشد بخونیم، اما ادامه بحثمون. آیه 29 در واقع توضیح آیه 28، یعنی مؤمنان و کسانی که دلهایشان با یاد خدا آرام میگیرد چه کسانی هستند؟ خوب عنایت بفرمایید که آیه 28 خودش توضیح یهدی الیه من اناب بود. یعنی سوال این بود که منیب چه کسی است یا منیبان چه کسانی هستند؟ فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا دوباره سوال میکنیم که انسانهای مؤمن و کسانی که به ذکر خدا قلبشان آرام میگیرد چه کسانی هستند؟ جواب آیه 29، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. اینها کسانی هستند که ایمان آوردند، یعنی حسن فاعلی دارند، و عملوا الصالحات و عمل صالح ازشون سر میزنه، یعنی حسن فعلی هم دارن. طوبى لهم و حسن و مآب، خوشترین چیزها، پاکترین چیزها لهم برای اینهاست، هم در دنیا هم در آخرت، مخصوصا در آخرت. خب عمل صالح چیه؟ عملی که مورد رضایت عقل و نقل باشه، مورد رضایت خدای متعال باشه. و حسن و مآب، آینده چنین کسانی هم نیکو هست. حسن که همون نیکوییه، مآب هم یعنی بازگشت. نیکو بازگشتیست برای اینان در قیامت، یعنی از آیندهی خوب اینها برخوردار هستند. این با فرض این بود که این تفسیر اون آیه قبل باشه، میتوندم مستقل باشه، یعنی یه آیه کاملا مستقل با معنای مستقل بدون ارتباط با قبل و بعد که الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسن مآب. یعنی این اولو الالبابی که گفتیم اهل ایمان و عمل صالحند، خوشا به حال اینها، چه عاقبت خوبی دارن و چه طیباتی در اختیار اینها هست. کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. در این آیه خدای متعال اشاره میکنه به اون اصل نقطه مرکزی نزاع میان مشرکان و رسول الله صلی الله علیه و آله. میفرماید که کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم، این چنین ما فرستادیم تو را در میان امتی که گذشته بودند پیش از آنان امتهایی. برای چه؟ هدف از رسالت چیست؟ هدف از نبوت تو چیست؟ لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، تا تلاوت کنی بر آنان آنچه را که وحی کرده ایم به سوی تو. اصلا مأموریت تو اینه که قرآن رو بر این مردم مکه بخوانی. البته این گام اول دیگه، ما تو رو در میان امتی مبعوث کردیم به پیامبری که پیش از اونها هم امتهایی بودند، اینها اولین امت نبودند، که اینها نوادگان انسانهایی بودند که پیش از این اینجا زندگی میکردند. و رسالت و وظیفه تو اینه که اون چی رو که به تو وحی کردیم برای اینها تلاوت بکنی. و هم یک فرونه به رحمان، این در حالیه که اینها به رحمان کفر میورزند. الله رو قبول داشتن ها، اما رحمان رو قبول نداشتن. بعضی وقتا رب الارباب رو قبول داشتن، یعنی الله رو به عنوان رب الارباب قبول داشتن، ولی به عنوان رب قبول نداشتن. خدای متعال می‌فرماید قل، ای پیامبر بگو، هو ربی، رحمان رب من است، رحمان رب من است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست. پس اینا چندتا نیستن، چون اونا میگفتن که رحمان کیه، یعنی فکر میکردن یا نه عمدن اینجوری حرف میزدن که گویا رحمان مثلا یک کسی غیر از خدا هست. اینجا آیه بین سه تا مفهوم ارتباط برقرار میکنه. الله خالق عالمه، همون الله رب، یعنی مدیریت جهان و تدبیر امور جهان و مالک جهان و رئیس جهان اوست. و سه، او رحمانه، یعنی به مخلوقات خودش مهربانه، لطف میکنه، نیازمندی های اینها رو بهشون میرسونه. و البته او ولایت داره بر ما، علیه توکلت و علیه متاب. لذا پیامبر تو اینطور بگو بر او توکل کرده ام و علیه متاب، بازگشت من نیز به سوی اوست. بحث قیامت دیگه، متابی بوده، یعنی بازگشت من به سوی خداست. من پیامبرم، من فرستاده شده از سوی او هستم. ببینید تو همین آیه دوباره اصول دین گفته شد دیگه، توحید با سه تا ویژگی، الله و الوهیت، لا اله الا هو، رب و ربوبیت، فرمود هو ربی، رحمان و رحمانیت، فرمود و هم یک فرونه به رحمان. نبوت رو هم که گفت، کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک، چون نبوت با وحی که تکمیل میشه دیگه. معاد رو هم که گفت و الیه متاب. بعد میفرماید که ای پیامبر، اینا ایمان نمیارن یه عدهشون، ولو این قرآن کوها رو جابجا کنه، ولو زمین رو قطعه قطعه کنه، تیکه تیکه بکنه، ولو مردگان رو هم زنده بکنه، بازم اینا ایمان نمیارن. چرا؟ چون لامپ سوخته شدن دیگه. شما لامپ سوخته رو هزار جا هم که ببری به برق وصل کنی روشن نمیشه. چرا؟ چون سوخته. اینها گرفتار لجاجت شدن، اینها سربازان شیطانند، ابلیس بر اینها مسلط شده، اینها با تمام وجودشون در گمراهی غرق شدن، گرفتار دنیا شدن، دنیاگرا شدن، فاسد و مفسدند، اینها نقض پیمان کردند با خدا، اینها قطع کردند اونچه رو که خدا گفته وصل بکنید که جلسه قبل توضیح داده شد. اینها ایمان نمیارن. مؤمنان شما هم خیلی اصرار نکنید که پیامبر معجزه تکوینی بیاره تا اینا ایمان بیارن. نه خیر، من خدا اگه میخواستم اینها ایمان بیارن، خب اینها رو مؤمن خلق میکردم. ولو ان قرآنن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کل ما به الموتا بل لله الامر جمیعا، افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد الله ان الله لا یخلف المیعاد. ولو ان لو که میاد خب لو امتناعیه هست دیگه، یعنی اگر این اتفاق میافتاد که خب نمیافته. ولو ان قرآنا، اگر این قرآن یه قرآنی می بود که چیکار میکرد؟ سیرت به الجبال، کوها اگر با این قرآن به حرکت در می آمد. چون اینا چی میگفتن؟ اینا به پیغمبر میگفتن که تو پیغمبری، راست میگی، این کوههای دور مسجد الحرام رو یه خورده ببر عقبتر، این کوههای مکه رو یه خورده ببر عقبتر، اینجا جا برامون باز بشه، میخواییم زمین حالت دشت پیدا کنه. تو اگه پیغمبری، تو اگه بینی، یه نفع شخصی میخواستن اینجا، تو اگه پیغمبری این کوها رو یه خورده ببر عقبتر، اینجا فضا باز بشه، دشت بشه، ما راحت زندگی کنیم اینجا، این زمینها رو تیکه تیکه کن اونجوری که ما میخواییم، این بستگان ما که فوت شدن و ما دلمون براشون تنگ شده، اینا رو زنده کن، ما با اینا حرف بزنیم. لذا مثال هایی که خدا آورده همین چیزاییه که اینا میگفتن. او قطعت به الارض، یا قطعه قطعه میشد با این قرآن زمین. او کلم به الموتا، یا اینکه مردگان با این قرآن به سخن در می آمدند، به زبان در می آمدن، حرف می زدن. کنایه از این که مردگان زنده می شدن و با اینا شروع می کردن حرف زدن. خب ادامه شو نگفته. چی؟ ادامهش اینه. یعنی خودتون می دونید. بازم اینا ایمان نمی آوردن. این طور نیست که اگه شما یه معجزه تکوینی بیارید غیر از این معجزه تدوینی و تشریعی اینا ایمان بیارن. نه، اینها اهل ایمان نیستن. اینا لامپ سوخته شدن. بعد میفرماید که برای خدا کاری نداره که اینها رو تبدیل بکنه به انسانهای مؤمن. چرا؟ چون که همه چی در اختیار خداست. بل لله الامر جمیعاً، بلکه همه چی برای خداست، کار همه چیزها در اختیار خداست، هیچ چیزی از اراده خدا بیرون نیست و اراده خدا بر این تعلق گرفته که انسان رو به عنوان موجود مختار خلق بکنه و اراده خدا بر این تعلق گرفته که اینها راه خیر و شر رو خودشون انتخاب بکنن. پس شما خیلی ای مؤمنان به پیامبر اصرار نکنید که یه معجزه بیار بلکه اینا ایمان بیارن. نه، اینا ایمان بیار نیستن. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی الناس جمیعا، آیا مایوس نشده اند کسانی که ایمان آورده اند که اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت میکرد؟ یعنی شما بازم دنبال ایمان آوردن اینها هستید، مایوس نشدید؟ رهاشون کنید، چی کار ایمان نمیاره دیگه. حالا که ایمان نمیارن، البته بدانید کسانی که کفر میورزند و ایمان نمی آورند با عذاب ما مواجه خواهند شد در دنیا و آخرت. و لا یزال و پیوسته کسانی که کافر شده اند تصیبه و میرسد به آنان به ما صنعوا، به خاطر عمل کردشون. ما ماه مستریه است، ما صنعوا رو لذا مستری معنا میکنیم. میرسد به آنان، یعنی به کافران، به خاطر عمل کردشون قارعتون، یک عذاب کوبنده، او تحل قریبا من داره، یا فرود می آید عذابی نزدیک خانه آنان، یا عذاب متوجه خود اینها میشه یا در نزدیکی خانه های اینها عذاب فرود میاد. البته این مقدمه هست، حتی یعطی وعد الله، تا زمانی که وعده خدا برسد. و میدانید که ان الله لا یخلف المیعاد، وعده خدا وعده ای نیست که خلاف در بیاد. خدا خلف وعده نمی کند وعده ای را که بدهد. پس تهدید کرد مشرکانی رو که ایمان نمیارن، تهدید کرد، اما به مؤمنان هم اعلام کرد که شما امیدی به ایمان آوردن اینها نداشته باشید، چون اینا با اختیار خودشون باید ایمان بیارند و اینها مسیر کفر و شرک و زلالت و دنیاگرایی رو انتخاب کردن، از ایمان آوردن اینها مایوس باشید. بعد به پیامبر دلداری میده، میگه که ولقد استهزأ برسل من قبلک فأمليت للذین کفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ای پیامبر، پیامبران قبل از تو هم که می آمدند یه عده اونها رو تمسخر می کردند و اتفاقا ما کافران به اون پیامبران رو هم مورد عذاب قرار دادیم. اینجا دیگه هشدار به کسانی که پیامبر رو استهزا می کردند که این تهدیدی که در آیه قبلی کردیم جدیه ها. تاریخ رو بخونید ببینید که بر دشمنان پیامبران قبلی عذاب نازل شده. پس حواستون باشه که بر شما هم ممکنه که عذاب نازل بشود. ولقد استهزأ برسل من قبلک، ای پیامبر، مورد تمسخر قرار گرفتند پیامبرانی که پیش از تو بودند. تو اولین پیامبری نیستی که مورد تمسخر قرار میگیری. تاریخ رو نگاه بکن، تا اونها صبر و بردباری در پیش گرفتند، خب شما هم صبر و بردباری در پیش بگیر. فاملیت للذین کفروا، من خدا مهلت دادم به اون کسانی که کافر شدند. ثم اخذتهم، پس از مدتی که بهشون مهلت دادم اونها رو عذاب کردم، مؤاخذه‌شون کردم، گرفتمشون به عذاب، بستمشون به عذاب. فکیف کان عقاب، نمیدونی که کیفر من چطوری بود. فکیف کان عقاب، پس چگونه بود کیفر من، عقاب من؟ یعنی نمیتونید تصور کنید که عذابی که متوجه اینها شد چگونه بود. عذابی که متوجه قوم عاد شد، عذابی که متوجه قوم ثمود شد، عذابی که متوجه قوم لوط شد، عذابی که متوجه فرعون و فرعونیان شد و الی آخر. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت و جعلوا لله شرکا قل سموهم ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ام بظاهر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم و صدو عن السبیل و من یضلل الله فما له من هاد لهم عذاب فی الحیات الدنیا و لعذاب الاخرت اشق و ما لهم من الله مواق. خیلی این جمله جمله مهمیه. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا آن خدایی که مراقب است، به عنوان مراقب ایستاده است بر سر هر کسی، بما کسبت، به ما کسبت یعنی در حالی که داره عمل میکنه، خدا با شماست وقتی دارید کار میکنید، آیا خدایی که بالا سرتونه، اشراف داره بر شما، مراقب شما هست، اصلا معکم، با شما هست در حالی که دارید عمل میکنید، اقدام میکنید، کار میکنید، زندگی میکنید، عمل میکنید. ادامهشو نگفته دیگه. آیا این خدا رو شما با بت‌ها در کنار هم قرار میدید؟ یکی میگیرید؟ چتونه؟ خدا به مشرکانه دیگه. دارید چی کار میکنید؟ چه کسی رو شریک چه کسی قرار میدید؟ بت‌ها رو شریک یه همچه خدایی قرار میدید؟ آیا اونها ناظر شما هستن؟ آیا اونها مراقب شما هستن؟ به خودتون مراجعه بکنید. در نفس خودتون یک سیری بکنید. شما با کدوم خدا ارتباط دارید؟ غیر از یه خدا با کسی دیگه ارتباط دارید؟ در سختی ها با کدوم خدا ارتباط دارید؟ افمن هو قائمون علا کل نفسن به ما کسبت؟ آیا اون خدایی که به مراقبتی استاده است بر همه نفوس، بر سر هر کس به ما کسبت، با همه عمل کردش، شما این رو با بت‌ها کنار هم قرار میدید؟ و جعلوا لله شرکا، آیا اینها برای خدا شریک قائل شدند؟ یه موجودات دیگری رو میان شریک خدا قرار میدن. قل سموهم، پیامبر به اینها بگو که اوصاف خدایانتون رو بگید ببینیم. آیا این خدایان شما ناظر اعمال شما هستند؟ آیا این خدایان شما اشراف دارن بر کارهایی که شما میکنید؟ نظارت دارن بر کارهایی که شما میکنید؟ نفع و ضرری میتونن به شما برسونن؟ اصلا کاری از دستشون برمیاد؟ ام تنبئونه به ما لا یعلم فی الارض، یا اینکه نه، شما میخواهید به خدا خبر بدید به یه چیزایی که خدا نمیدونه که اونها در زمین هستن. یعنی خدا یه شریک هایی داره ولی نعوذ بالله خودش نمیدونه که مثلا شریک داره. معلوم هست شما چی کار میکنید؟ خدا علم بی انتها داره. شما میخواهید به خدا بگید که خدایا تو شریک داری ولی تو خودت خبر نداری. ام به ظاهر من القول، یا نه، یه حرفای بی محتوا دارید سرهم میکنید برای فریب دیگران. پس چند تا وجه گفت. خدا اونیه که مراقب و ناظر بر ما و اعمال ما هست، از نفس ما مطلع، از عمل ما هم مطلع. قدرت دست او هست، نفع و ضرر ما دست او هست. این شریک هایی که شما قرار میدید هیچ کاری ازشون بر نمیاد و اینجور توصیفی شما ازشون نمیتونید داشته باشید. نمیتونیدم بگید که ما به خدا میخواییم اطلاع بدیم که تو شریک داری و خدا خودش نمیدونه. میمونه که حرفا حرفای بی ربطی باشه، یا حرفای توهی و بی محتوایی باشه برای فریب دیگران. بعد میفرمایید بله، بل زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل. حقیقتش این هست که تزیین شده است، آراسته شده است، زیبا جلوه داده شده است برای کسانی که کافر شده اند مکرهم، این مکر و نیرنگشان، و صدوا عن السبیل، در حالی که اینها از راه خدا بازداشته شده اند. شیطان آمده برای اینها گمراهیشون رو زینت داده، شرکشون رو زینت داده. اینها ولایت شیطان رو پذیرفتند. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، شیطان بر اینها مسلط شده و در قلب و سینه و درون اینها تخم گذاشته. تخمها جوجه شدن، جوجه ها راه افتادن، اینها رو تسخیر کردن. شیطان داره اینها رو راه میبره. و من یضلل الله فما له من هاد، کسی که خودشو تو گمراهی بندازه خدا هم کیفرش رو گمراهی قرار میده. و کسی که کیفرش رو خدا گمراهی قرار بدهد، هیچ کس نمیتواند او را هدایت بکند. پس ای پیامبر، تو امید به ایمان آوردن اینها نداشته باش. اینها مسیر گمراهی را انتخاب کردند، شیطان هم بر اینها مسلط شده و فکر میکنند که کارشون زیباست. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، هم برای اینها عذاب در همین زندگانی دنیا هست و هم عذاب آخرت. منتها ول عذاب الاخرت اشق، عذاب آخرت خیلی سخت تره، خیلی شدید تره. اصلا عذاب آخرت در برابر عذاب دنیا قابل مقایسه نیست. و ما لهم من الله من واق، و نیست برای آنان از عذاب خدا هیچ نگه دارنده ای. واق، وقایه، تقوا، اینها از یه ریشه هستند دیگه. اینها تقوایی ندارند، اینها سپر حفاظتی ندارند، اینها در دنیا چیزی فراهم نکردند که الان اینها رو بتونه از آتش الهی حفظ بکنه. چرا؟ چون خودشون رو به شیطان سپردن. اگر میخواستن گرفتار عذاب نشن، باید تقوا می‌ورزیدن. تقوا هم یعنی تسلیم خدا شدن، اطاعت از دستورات خدا کردن، تسلیم قرآن شدن، عمل به قرآن کردن، دوری از شرک، پذیرش توحید، توحید عبادی، توحید افعالی. و ما لهم من الله من واق، هیچ کس نمیتونه از عذاب خدا اینا رو حفظ بکنه. خودشون هم که هیچ حفاظی ندارن، هیچ حفاظی ندارن. خب، فرازهایی داشتیم که فوق العاده مهم بود. از جمله فرازهای راهبردی میتونیم به این عبارت ها اشاره کنیم: الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، آیه 29. و آیه 30 که راجع به فلسفه بعثت و ارسال رسول و همه اصول دین بود: کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها امم لتتلو علیهم الذی اوحینا الیک و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب. و این جمله لله الامر جمیعا، و این جمله ان الله لا یخلف المیعاد، و این فراز افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، تا آخر. و این فراز زین للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل، و من یضل، و این فراز و من یضل لله فما له من هاد، و این فراز لهم که ادامشه لهم عذاب فی الحیات الدنیا و العذاب الاخرت اشق. بس عذاب الهی هم در دنیا هست هم در آخرت هست. فقط نیست که این دنیا هر کار دلشون میخواد بکنند و بعد برن آخرت، نه، تو همین دنیا هم عذاب میشن. و ما لهم من الله من واق. خدایا ما را اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا آینده خوب، حسن و مآب نصیب ما عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تو رو به الوهیت، ربوبیت، رحمانیت بشناسیم و تسلیم تو باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر تو توکل بکنیم. خدایا بازگشت ما رو بازگشت سرفرازانه به سوی خودت در قیامت قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته تو رو حاضر و ناظر بر اعمال خودمون ببینیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.